بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 دی ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 312 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 265 در مسئله 250 میفرماید فاذا فرق الانسان من الطواف فلیرجع الى منا ولا يبيت ليالي التشريق الا بها فان بات في غيرها كان عليه دم شات فان بات بمكه ليالي التشريق ويكون مشتغلا بالطواف والعباده لم يكن عليه شيء وان لم يكن مشتغلا بهما كان عليه ما ذكرناه. خب، بحث امروز ما درباره بازگشت از منا است. بازگشت از به اصطلاح بعد فیدا فرق الانسان من الطواف ولید الان بازگشت منا است. اعمال حج که تمام شد جهت اطلاع، حاجی بعدش باید برگردد به منا و شبهایی که لیالی تشریق هست در منا باید بمانه. راجع به این مسئله ایشون دارد صحبت میکنن که وقتی که حاجی از طواف فارغ شد برگردد به سوی منا و ایام تشریق را در منا بماند، و اگر در غیر منا ماند باید یک گوسفند قربانی کند به عنوان کفاره. این قسمت اول مسئله. قسمت دوم می‌فهمد اگر شخص در این لیالی تشریق در مکه ماند دو صورت دارد. یه صورتش این است که مشغول به طواف است و عبادت است، اونجا کفاره نداره. اما اگر نه، گرفته اونجا خوابیده تو مکه، گرفته خوابیده و مشتغل به طواف و عبادت اینها نیست، باز در همونجا کفاره برش واجبه. باید برای هر شب یه گوسفندی را بدهد. روایاتی که مرحوم شیخ برای این مطلب آورده است، یک روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 256 سلسله روایت 868 در آنجا می‌فهمد روا موسی بن القاسم عن صفان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فرقت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبیت الا به منا الا ان یکون شغلك فی نسکک و ان خرجت بعد نصف الليل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. خب این روایت بر چند تا مطلب دلالت داره. یکی این که میگه وقتی که فارغ شدی از طواف حج و طواف نسا رو انجام دادی، بیتوته نکن مگر در منا. خب این قسمت اولی که مرحوم شیخ گفت باید در منا بماند و بیتوتش در منا باشه، مگر این که مشغول باشد به اعمال حج. نسک، نسک یعنی مناسک حج انجام بده. اینه دقت داشته باشید، بعدن هم استدلال به همین خواهیم کرد که باید مشغول به عبادت، مشغول به طواف و سعی و اینها باشه، نه اینکه هر عبادتی باشه. بعد صحبت میشه. مطلب بعد این است که، یعنی مطلب سوم شاید این روایت استفاده میشه، میگه اگر بعد از نصف شب از منا بیرون برود، ولو بره بیرون منا بخوابه در اونجا، اشکالی نداره. سه تا مطلب در این روایت آورده. روایت بعدی سلسله 873 در همون تحصیب جلد 5 صفحه 257، در اونجا می فهمه الوروا موسی بن القاسم عن علی بن جعفر عن اخیه عن الرجل بات بمکه فی لیالی منا حتی اصبح قال ان کان اتاها نهارن فبات فیها حتی اصبح فعلیه دمون یهریگه. خب در این روایت، این روایت دوم، علی بن جعفر نقل میکند برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه که اگر شخصی در مکه بیتوته کرد تا صبح در لیالی که باید در منا باشه، اگر این شخص روز آمده و بیتوته کرده در منا تا صبح، قشنگ گرفته اونجا خوابیده، باید دمون یهریگو، باید یه گوسفند قربانی میکنه. خب اینم به قسمت اول مطلب شیخ دلالت داره که اگر بیتوته در غیر منا باشد باید قربانی بده. روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 257 سلسله روایت 871، در اونجا می فرماید که الحسین بن سعید صفان قال ابو الحسن علیه السلام سألنی بعضهم عن رجل بات لیلة من لیالی منا بمکه فقلت لا ادری فقلت له جعلت فداک ما تقول فیها قال عليه دم اذا بات فقلت ان كان انما حبسه شانه الذي كان فيه من توافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا وما احب ان ينشق له الفاس الا وهو بمنى. در این روایت صدرش میگه من از امام کاظم پرسیدم که بیتوته در مکه چه تکلیفی داره. خب حضرت اول فرمود که آمدن بعضی از من پرسیدن، من گفتم من نمیدونم. خب این پیداست که اولش دقیقی هست، نمیشه که امام مسئله بیتوته در مکه رو ندانه چوشمش چیه. این واضحه که صدر روایت تقیه است، لذا در حدائق مطالب خوبی در این زمینه داره. در جلد 17 صفحه 297 ایشون در اونجا صاحب حدائق می فرماید که مذهب ابی حنیفه قال ان مذهب ابی حنیفه انه لو ترک المبیت لا شیء علیه وللشافعي قول بانه اذا ترك المبيت ليله واحده فعليه مد وفي قول اخر درهم. ایشون اقوال اهل سنت را که نقل کرده، یکی ابو حنیفه قائله که اگر شخص در منا نخوابید مثلا هیچی برگردنش نیست. شافعی گفته که یه مد مثلا طعام به گردنش میاد. در قول دیگری یه درهم مثلا باید بده. خب با وجود این نوع اقوال در اهل سنت، پیدات که مصطفی جعفر سلام الله علیه چه فرمود من نمیدونم مسئله را، حضرت شرایط تقیه بوده و اشاره داره به همین مطلب تقیه، همین صحیح صفان که میگه امام فرمود از من آمدن پرسیدن، من گفتم من نمیدونم، پیدات که این تقیه هستیه. خب پس بنابراین قسمت اول این روایت تقیه هست، اما بعدش از بعدش هم پیدات که قسمت اول تقیه هست. میگه من به امام عرض کردم که خب حالا نظر شما چیه؟ معلوم که پیش صفان که تقیه نمیکردن، اول دیگران پرسیدن، حضرت تقیه کرده، بعد صفان میگه من به حضرت عرض کردم حالا نظر شریف شما چیه؟ حضرت فرمود که باید قربانی بکشد، یعنی گوسفند بکشد، بیتوته در مکه کرده. پرسیدم خب حالا اگر در مکه مانده اعمال طواف و به اصطلاح سعی صفا و مروه و طواف و نسا و اینا رو انجام داده، نه برای لذت و خواب نبوده، مشغول عملیات حجش بوده. حضرت فهمید نه این اشکالی نداره، این مثل اون قبلی نیست، اگه کسی رو بره لذت بخواب اونجا اون باید بده، اما اگر مشغول اعمال مناسک بوده اونا مانعی نداره. البته حضرت در ذیل فرمود که من دوست ندارم که اذان صبح در منا نباشه، یعنی این حتما باید اذان صبح در منا باشه، که حالا توضیح رو بعدا عرض میکنم. پس سه مطلب در اینجا حضرت فرمود. در حدائق جلد 17 صفحه 299 اونجا می فرماید که حکم من بات لیالی تشریق به منا مشتقلم بالعباده. حکم کسی که در منا نیست شب، رفته مکه، مشغول عبادت شده اونجا. ایشون می فرماید که انه قد استثنى الاصحاب من وجوب الدم من بات به مکه مشتغلا بالعباده فی اللیال التي یجب المبیت فیها به منا سوا ان کان خروجه من منا لذلك قبل غروب الشمس او بعده. ایشون میگه اصحاب، چند تا مطلب میگه. میگه اصحاب قائلن که اگر شخص در مکه مشغول عبادت شد، در این لیالی که باید در منا باشه رفت در مکه مشغول عبادت شد، این استثناء شده به اصطلاح، یعنی قربانی گردنش نمیاد. بعد میگه که فرق نمیکنه که این آقا قبل از غروب آفتاب رفته به مکه یا بعد از غروب آفتاب، یعنی شب شده رفته. پس اجمالا از فرمایش ایشون استفاده میشه که اگر مشغول عبادت شد در اونجا، ایشون مثلا عبادت را آوردن مشتغل عباده، اگر الف فلام اشاره باشه به اون عبادت معهود یعنی به نسوک، خب مشکلی نداره. اما اگر مطلق عبادت باشد محل اشکال. باز در حدائق نقل میکنه از مدارک، در حدائق جلد 17 صفحه 300 میفهمد فی المدارک از ظاهر و منها انما هو الاشتغال به مناسکه المبزفه لا ما شاء من العبادات و علا هذا فالاولا المبادره الى الرجوع الى منا بعد فراقه من مناسکه دون الاشتغال به شیء من العبادات الخارجه. صاحب مدارک خب مشهور به دقت هست، ایشون میگه ظهور اخبار این است که اشتغال باید به مناسک باشه، مناسکی که وظیفش بوده طواف زیارت بوده، سعی صفا و مروه بوده، بله طواف نسا بوده، اینا، نه هر عبادتی را اونجا بره انجام بده. مثلا بشینه ان نظر الی کعبه عبادت تا صبح بشنه نگاه، نه اینا نه. بنابراین به مجرد اینکه شخص اعمال مناسکش تمام شد باید حرکت بکند به سمت کجا؟ به سمت منا، برسد به منا، هر مقداری از شب مونده برسد و تا میتوند اذان صبح را در منا باشه. از مراجع فعلی هم مرحوم آیت الله بهجت همین جوری فرموده که باید مناسک باشه، علل احوت البته، ولی مرحوم میگم مرحوم ولی آیت الله زنجانی حفظه الله ایشون فتوا میده که نه حتما باید مناسک باشه، ظاهرا هم حق همین باشه. خب از حدیث علی ابن جعفر که سلسلش گفتیم 867 و حدیث صفوان که سلسلش 871 بود، از این دو تا حدیث استفاده میشه که اشتغال به نسک مجوزه در ترک بیتوت است، نقیتون فی نسکک داره، نه اینکه هر عبادت چه عبادت واجب باشه چه عبادت مستحب باشه بشین در نگاه به کعبه بکنن. در دروس فرمودت که نه، عبادت چه واجب باشه چه مستحبی باشه هرچه باشه کافیه، همه شب هم باید باشه، دستشویی فقط بره اندازه قضا، مثلا مخالط چند دقیقه قضا که وقتی صرف میشه، اینا استثناء شده، بقیهش باید مشغول عبادت بشه، واجبتن کنه او مستحب، مستحبتن. ظاهرم فرمایش دروس قابل پذیرش نیست برخلاف این روایاته. الدروس فی فقه الامامیه جلدیه صفحه 459 در اونجا ده. خب یه تبصره ما در اینجا بیان میکنیم از حدیث صفوان که سلسله 871 بود، استفاده میشه که حتی اگر کسی رفته مشغول مناسکم شده، اگر راه داره باید اذان صبح را در منا باشه، چون حضرت فرمود که ما احبو، من دوست ندارم مگر اینکه این انفجار فجر در منا باشه. ما احبو در این روایت برای منه نه برای کراهت، همونطور که ینبغی برای به اصطلاح استحباب نیست برای وجوبه، لا احبو هم برای تحریم. شاهد بر این دوتا روایت هستن، یکی روایت در تحصیب جلد 5 صفحه 256 سلسله روایت 869 در اونجا می فهمید الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و فضاله عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه قال فی الزیاره اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنا. اینجا حضرت می فرمایند که اگر برای زیارت رفتی و از منا قبل از غروب خورشید بیرون رفتی، باید حتما اذان صبح در منا حضور داشته باشی. خب حالا اینجا قبل خروج شمس داره، ولی قید نیست، چون در روایت بعدی این قید رو نداره، مقید نیست. در روایت دیگر که باز در تحصیب جلد 5 صفحه 256 سلسله روایت 870 در اونجا و انه عن صفوان عن العیس بن القاسم قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو إشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل أو السهر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. خب اینجا توصیه داده امام، یه پرسیدم از امام صادق علیه السلام، شخصی میره زیارت از منا، میره زیارت، حضرت فرمود که اگر روز برود یا شب برود، باید جوری باشه که اذان صبح در منا باشه. اینو دقت بکنید. و اگر بعد از نصف شب رفته یا سحر رفته، خب او اشکالی نداره که در مکه به اصطلاح اذان صبح در مکه باشه. خب این دو تا روایت الان صراحت داره، همونطور که صاحب حداقم فرمود اصحاب فرمودن قبل از غروب باشه یا بعد از غروب، درسته. مستند هم همین روایت، فرق نمیکنه اشاعا بره یا قبل از غروب بره، تفاوتی نمیکنه. باید به اصطلاح وقت اذان صبح در منا باشه. منتها این نکته رو به توجه داشته باشیم، اشخاصی که میرن مناسک انجام بدن دو نوعن. یه سرشون زودتر فارغ میشن از اعمال، مثلا ساعت 1-2 نصف شب اعمالشون تمام میشه، هنوز 2 ساعت مونده به اذان. اینها حتما باید خودشون را از مکه بیرون ببرن و حرکت بکنن به سمت منا، که بعدن صحبت میکنیم که احیانا اگر از به اصطلاح منا از مکه بیرون رفتن، یه جاهایی هم خوابشون بود، مشکلی ایجاد نمیشه براشون، ولی به منا نرسن، تو راه خوابشون بود که بعدن صحبتش میشه. اما در هر حال باید از مکه حرکت بکنن و تا میشه سعی بکنن اذان صبح را در منا باشن. اما بعضی از اشخاص نه، حالا دیر رفتن یا مثلا اعمال کندی انجام دادن، ادامه پیدا کرده تا اذان صبح، اون دیگه لازم نیست در منا باشه اذان صبح. خب چطور در منا باشه اذان صبح؟ طول کشیده تا. لذا روایتی در اینجا هست که میگه اگر شخصی ادامه پیدا کرد تا اونجا، اون دیگه حضورش در اذان صبح در منا لازم نیست. روایت اینه. روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 258، سلسله روایت 876. در اونجا میفرماید که سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین عن حماد بن عیسی و فضاله و صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يذل في توافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. مجد امام پرسیدم شخصی رفته زیارت خانه خدا، پیوسته در طواف بوده، دعا بوده، سعی صفا و مروه میکرده، دعا میکرده، تا اینکه فجر طلوع کرد. خب طبعا مکه بوده که فجر طلوع کرده، به منا نرسیده. حضرت فرمود چیلی بگردنش نید؟ چرا؟ چون در طاعت خدا بوده دیگه، طاعت کرده خدا رو، بندگی میکرده دیگه. یعنی اگر منا هم میامد اونم بیتوته بود، بندگی میکرد. من یکی تو پرانتز عرض بکنم، احتمال میدم که بعضی از بزرگان مثل دروس اینا که مثلا گفتن مطلق عبادت کافیه، گویا در جواهرم مثلا اشاره کرده که مثلا در اینجا فی طاعت الله در طاعت خدا بوده، مثلا طاعت را مطلق مثلا گرفته، یا مثلا در اونجا میگه دعا، فلم یدل فی توافی و دعایی و سعی و دعا حتی. شاید این بزرگان از این کلمه ها خواستن استفاده بکنن، چون روایات همینه دیگه، غیر از این که ما روایت نداریم. ولی به نظر میرسه که این دعای هم که اینجا هست، یعنی دعایی که مربوط به همین مناسک حج، مثلا موقعی که میرسد به دم حجر الاسود و میسته دعا میکنه، یا مثلا میره سعی صفا و مروه، مستحب به بالای سفارف دعاهایی را بخواند. این دعاها منظوره، نه اینکه یه دعای کمیل اونجا شروع کرده بعد یا دعای ابو حمزه مثلا شروع کرده، اینا ظاهرا نیست. این لیس علیش کان فی طاعت الله، این اشاره به همین به اصطلاح نسکه، یعنی در طاعت خدا بوده، یعنی نسک رو داشت انجام میدادین. نه اینکه حالا کنه صاحب جواهر یا بدیدی اینجوری استفاده خواستم میکنه که شاید این تعمیم داره طاعت الله، نه ظاهرا اینجوری نیست، به خصوص که دوتا روایت داره فی نسوکش تصریح داره میه در مناسک باشه، در مناسک باشه. و البته عبارت شیخ هم الان اول درس خوندیم، عبارت شیخ هم اینجوری بود که اگر رفته در مکه مشغول شده است به عبارت شیخ نه فا این باطل به مکه لیالیت تشریق و یکون مشتقلن به تواف و العباده لم یکون علیه شیخ، شاید کسی از عبارت شیخ هم مثلا استفاده کنه تواف و مثلا عبادت، یعنی عبادت هم کافیه، ولی اونم به نظر میرسه بعیده، برای اینکه تواف عبادت این عطف تفسیر دیه، یعنی تواف میکرده عبادت میکرده، نه اینکه غیر از مناسک باشه، چون تصریح دو تا روایت اینه که در مناسک بوده و لذا حضرت فرمود که من دوست ندارم این شخص قبل از طلوع فجر بیرون منا باشه، معلوم شه که حتی المقدور باید شخص سعی بکنه که بتواند اذان صبح را در منا حضور داشته باشه، این معلوم شه که مربوط به مناسک، مناسکش را تمام شد باید حرکت کند، نه که بعد یا گفتم بشینه اونجا قرائت قرآن مثلا بکند یا مثلا نگاه به کعبه بکند. ظاهرا این روایت اخیری هم مراد طاعت الله هست، یعنی مشغول بالاخره همین عبادت های حج دیگه، طواف و نسا و نا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.